أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. مستنظر از خاطر مبارک عزیزان که در مجموع آیات قرآن کریم 15 آیه داریم که آیه سجود است، هنگامی که به این آیات میرسیم سجده میکنیم. نهایت با این تفصیل که 4 مورد از این 15 مورد سجود واجب است و 11 مورد اون سجده مستحب و نافله است. اون 4 موردی که سجود لازم و واجب دارد، صوری که دارای این سجود است، اون آیه سجده در این سوره قرار دارد. این سوره ها رو صور عزائم میگویند، عزیمه دارد، سجده لازم و واجب دارد. خب اولین اون صور همین سوره مبارکه است که نام اون نیز الف لام میم سجده است، این گونه معروف است سوره سجده. دیگر سوره فصلت است، سوره نجم است و سوره علق. این 4 سوره آیه ای دارند که اون آیه را، نه دیگر آیات این سوره را، نه کل سوره را، اون آیه را اگر کسی قرائت کند واجب است، لازم است سجود فوری کند. البته حال انشاءالله به اون آیه که رسیدیم خدمت عزیزان مطالبی رو در خصوص این سجود و شرایط اون و آداب اون و تفاصیل و بسا تعلیل اون محضران بارک عزیزان تقدیم خواهیم کرد، حال در این محفل یا در هر مجلسی که رسیدیم انشاءالله بازگو خواهیم کرد. اما فضیلت این 4 سوره بسیار است، یعنی این 4 سوره ای که در اون آیه سجود دارد در روایات معصومین علیه مصلات و السلام در فضیلت قرائت اون و پرداختن به اون دستور بسیار داریم، روایات فراوان داریم، روایات مفصل صحیح در کتب تفسیری روایی ما در خصوص فضائل این سور فراوان است. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. سوره شریف مانند 5 سوره دیگر در قرآن، 6 سوره هم در مجموع که شروع اونها با الف لام میم است و فی الجمله بین مطالب این 6 سوره که شروع با الف لام میم می شود یه پیوندی وجود دارد، یه ارتباطی وجود دارد. این هست این حقیقت که نوعاً اون سوری که با یه حرف مقطعه واحد آغاز می شوند یه اتحاد معانی دارند، یه ارتباط مضمونی بین این سور وجود دارد. سوره مبارکه سجده نیز با الف لام میم آغاز می گردد. در تفصیل و در خصوصیات و حروف مقطعه قرآن مطلب زیاد گفتیم خدمت عزیزان به لحاظ سور متفاوتی که آغاز کردیم، بماند دیگر وارد این مقوله نشیم که خود بحث مصطلحات مستقلی رو طلب می کند. همین مقدار شاید به جرأت بتوان گفت رمز واقعی و حقیقی این حروف مقطعه و مبارک اون چنان که باید و شاید برای ما مکشوف نیست. میدانیم اینها رموزی است بین خدا و رسول، اینها کدهای ارتباطی است، میدانیم اینها مقام تجزیه و ترکیب قرآن است، اینها از باب تحدی است و خصوصیات دیگر. 13 قول در خصوص حروف مقطعه گاه خدمت عزیزان به تفصیل اینها را گفتیم، اما تمام اینها که بگوییم باز باید نشست زمانی لب باز کند وجود مقدس حجت ابن الحسن العسکری، او رمز آیات بگوید، رمز این حروف مقطعه بگوید که خداوند در اینها چه نهاده است و مراد چیست. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. به دنبال حرف مقطعه چنین آغاز می کند خداوند سبحان، تنزیل الکتاب. طبیعی است که در اینجا مبتدای محذوف است. هذا تنزیل الکتاب، این آنچه در حضور شماست، این قرآن تنزیل الکتاب، این فرود آمده کتابی است که لا ریب فیه، در آن ریبی وجود ندارد و از سوی رب العالمین و از سوی پروردگار وجود نازل شده است. عزیزان توجه دارند که از اسامی قرآن کریم اساسا تنزیل است. یکی از نامهای 54 گانه‌ای که قرآن دارد کلمه تنزیل است و این مجموعه را تنزیل می نامیم. خود کلمه تنزیل مفهوم بسیار گسترده و عمیقی است در کلام الهی و در قرآن. گویا به شکل خلاصه می توان گفت از ارتباط عالم امر و عالم خلق در وجود خداوند سبحان تعبیر به تنزیل می کند. از ارتباط بین عالم امر، اونجا که فرامین الهی صادر می گردد، اونجا که و این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، از اونجا که حقایق عالم اوامر الهی صادر می گردد که لله الامر من قبل و من بعد، اوامر از اونجا صادر می گردد، ارتباط اون عالم و حقایق اون عالم امر الهی منزل شدن و بزیر آمدن و محقق گردیدن در عالم ماده و وجود را خداوند سبحان از اون به طور کلی تعبیر به انزال و تنزیل می کند. حال این تنزیل گاه در طبیعیات است، گاه در تشریعیات است، گاه در نظام تکوین است، گاه در نظام تشریع است.
روز در میان عالم وجود و هستی و عالم انسان هاست. اگر شما امورات عالم رو بنگرید، به تعبیر امور عالم یک جنبه وجه ربی دارد و یک جنبه وجه خلقی دارد. اگر فرمود و انزلنا الحديد فیه بأس شدید، اشاره به این معنا دارد آهن نازل می شود در قرآن کریم. یعنی چه آهن نازل می شود؟ آهن یه بعدی دارد که وجه رب است، یه بعدی دارد که وجه ناس است. انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس، یه بعدی دارد که منفعت آن به سوی مردم میرسد و با کشف آهن میبینید که جهان متحول میشود. عصر حدید ادامه پیدا میکند تا عصر اتم، تا 50 سال قبل، و امروز هم در دنیا میبینید منافع للناسی که خداوند سبحان میگوید حرف اول صنعت را میزند. بیشترین منفعتی که مردمان در عالم صنعت بردن در این سالها و خواهند برد صنعت فولاد است. و کشورهایی که فولاد و برتر دارند، صنعت و تکنیک برتر دارند. بعد مادی و وجه ناسی پدیده های خلقت همین است که خداوند نمونه آن مطرح می کند. اما تمام این امورات حتی مادی آن یه وجه الهی دارد، یه جنبه الهی دارد. اون این است که و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما اونو نزله الا بقدر معلوم. تمام موجودی عالم و تمام آنچه در نظام ماده میبینید قدرناه و تقدیراست. عزیزان خداوند امر فرمود است، به فرمان الهی تمام موجودی عالم شکل گرفته است و قلم صنع و تقدیر خداوند سبحان نقاشی و تصویرگری در تمام وجود کرده است. همه موجودی عالم به تعبیر قرآن و عندنا خزائنه، خزائن اولیه تمام موجودی آدم در نزد خداوند سبحان است. و ما منزله نازل نمی کند الا به مقدار نیاز بشر. آهن رو در یک شکل، سنگ رو در شکل، گیاه رو در شکل، هر چیزی را در یک شکلی و در یک هندسه منظمی مطابق نیازها و ضروریات زندگی انسان ها خداوند سبحان فرو میفرستد. این میشه تنزیل. تمام امور عالم تنزیلی است. همه امورات عالم رو خداوند از اون ماده اصلی خلقت، از اون منبع ابداع و ایجاد حضرت باقی تعالی که منشی و خالق و مبدع است صادر میکنه، اونگاه شکل زمینی پیدا میکنه و ما انسان ها برخوردار رو بهره‌مند میشیم. این در امور مادی ما هم همین است، تا چه رسد به امور معنوی و امور تشریعی که قرآن چنین دلیلی است. در صدر تمام این تنزیل ها کلام الهی است، وحی است، سخن خداوندی است.
که تنزیل رو به کتاب قرآن تنزیل می‌یابد از اون وجهه ملکوتی، از اون وجهه سرور من رب العالمین صادر می‌شود قرآن، اونگاه صورتی می‌یابد که انسان‌ها بتوانند با او انس بگیرند، بشنوند، استماع کنند، بگویند، بهره ببرند، در اون تأمل کنند و تفکر کنند که اگر تنزیل الهی نباشد هیچ کدام از این پدیده ها برای ما قابل دسترسی نیست و تمام بشر نیست. پس تنزیل به تعبیری میتوان گفت رابطه بین ملک و ملکوت است. تنزیل رابطه بین عوالم علویه لاهوتی و عالم ناسوت زمینی است. خود این رشته اتصال با انزال تنزیل محقق می شود و دیده می شود در قرآن کریم. فرمود تنزیل الکتاب، این کتاب تنزیل است. تنزیل الکتاب لا ریب فیه، یعنی کتاب منزل، این کتابی است تنزیل یافته. لا ریب فیه، که در این کتاب هیچ ریبی نیست، جایی هیچ ریبی وجود ندارد. دهگاه گفته این خدمت عزیزان که ما گاهی در یه اموراتی برها دچار تردیدهایی میشدیم، یه شکوکی داریم، هیچ اهمیتی ندارد این که برای انسان شک حاصل بشه، بلکه به تعبیری باید استقبال از شک کرد. انسان اگر دارای شک نباشد بپذیرید که یه انجماد ذهنی برای انسان دست میده. انسان نیاز به شک داره در خیلی از مسائل. انسان با در خیلی از رفتار خودش، در خیلی از اعتقادات خودش باید شک داشته باشه تا بتواند ترمیم کند، اصلاح کند. اگر بنده در این مطلبی که تصور میکنم صحیح از شک نکنم، همیشه همین مطلب رو خواهم گفت. اما هنگامی که شک میآید رشد پیدا میکنه این مطلب، در صدد آن برخواهم آمد که این رو توسعهش بدم، تکمیلش کنم، ترمیمش کنم، کاستی های اون رو بیفزایم. شک مشکلی ندارد و میبینید که برها پیشبینی اون هم شده است. در اصول عملیه، در علم اصول، بحث استسقا، تقابل شک و یقین، یه بحثایی داریم که اینها جای خود دارد. اما آنچه مهم است این است که دو چیز در شک مهم است عزیزان. یک، انگیزه شک چیست؟ دوم، پایان آن کدام است؟ اگر ما شک میکنیم این بر اساس چه انگیزه است؟ و بعد این شک ما منتهی به کجا میشه؟ آیا این شک بر خواستگاهی دارد که حقیقت گرایی و حقیقت جویی باشد؟ آیا ما شک میکنیم برای این که به یه حقیقتی برسیم؟ یا شک یک زیربنای پلید تخریبی نفسانی دارد؟ این کدام است؟ آیا شک یا تشکیک در دیگران ایجاد میشود برای ساختار و ساختن و بسازی، یا برای تخریب و ویرانی؟ پس ما دو گونه شک به لحاظ انگیزه اون داریم، شک سازنده و شک ویرانگر و مخرب. بستگی دارد تا انگیزه یه شک چیست. خیلی اوقات شک برمیخیزد از یه دل تابه به حقیقت که انسان دوست میدارد به حق دارست. به این فراوان میومدن اصحاب علمه در محضر مبارک این بزرگان، در محضر نبی مکرم، در محضر ذوات مقدسه محمد شکوک خودشون رو مطرح می کردن و عالی ترین جوابها رو از محضر عصمت می گرفتن و استقبال می شدن، تشویق می شدن، آفرین به اینها گفته می شد، مرحبا به اینها گفته می شد، هیچ بحثی هم نبود. اما پناه می بریم به خداوند از اون روزی عزیزان که شک زیر بنای پلید داشته باشد، شک برای کوبیدن و تخریب باشد، شک برای ویرانگری باشد، تشکیکی باشد که هدف و انگیزه اون تخریب باشد. این یک. حالا هنوز نمیگم تا بعدشم بگیم خدمت عزیزان، بعد این کلمه رو خوب توضیح بدیم. خب این شکی که حاصل میشود پایان اون چیست؟ اگر انسان از یه شکی که در وجود او میآید و در دل انگیزش پیدا میکند به یه نتیجه رسید، به یه مطلوبی دست یافت، شک انسان رو به یقین دلالت و هدایت کرد، این عالی ترین نوع شک است. اما اگر انسان یه شکی داشته باشد که وقتی که نگاه میکند میبیند 10 سال قبلم تو همین شک بوده است، 20 سال قبلم تو همین شک بوده است، 30 سال قبلم تو همین شک بوده است، دیگه این باید گفت متاسفانه شک نیست،
این جهل مرکب است متاسفانه، این رو نمیتوان شک نامید، این چیز خوبی نیست. اون شکی مفید فائده است و ارزش دارد که انسان رو دلالت به یقین کند، انسان رو به حق برساند. پس بنابراین مجدد عرض میکنم عزیزان، پایگاه شک و منتهای شک تعیین کننده نوع شک میباشد. پایگاه و انگیزه چیست و به کجا میبرد آدمی را، این نکته بسیار مهمی است. حالا با این معنا که عرض کردیم شک یک معنای عامی است که تمام این خوب و بد رو میگیرد، عامه. اما اون شکی که زیر بنای کوبنده مخرب و با سوء نیت عرضه می شود و ارائه می شود و پایان خوشی هم ندارد، هدف این نیست کسی رو به یقین برساند، نام اون در قرآن کریم چیست؟ ریب است. ریب در قرآن کریم چنین شکی است. پس بنابراین می بینیم شک عام است اما ریب خاص است. میگن بل هم فی شکن مریب، اینا شک دارن پیغمبر، اما چه شکی؟ شک مرید، اینا هدفشون کوبیدن است، ویرانگری است، تخریب است. اینا شک نکردن این دشمنان تو که به حقیقت برسند، والا رسیده بودن تا الان، اینها در ریب فرو رفتند. در مورد بعضی از موارد بعد خداوند سبحان محکم و قویاً بازگو میکند که لیوم لا ریب فیه، وقتی که بحث قیامت پیش می آید مبادا شکی در کار باشد، وقتی که قیامت پیش می آید مباد ذهنتون بدید به دست اون کسانی که می خوان تردید کنن چه کسی خبر آورده است و نیاورده است، مبادا در قیامت احساس بدگمانی و ریب در ذهن کسی بیاید. روزی است برتر از تمام این از مقولاتی که در ذهن انسانها می آید، دست نخورده و پاکیزه فرادست انسانها، روز قیامت. لذا روزی است که لا ریب فیه. اینجا وقتی بناس در مورد قیامت تمام این شکوک به اصطلاح مخرب بی ارزش رو خداوند برچیند و به کناری بزند، نفی ریب میکند. در مورد قرآن کریم همین چنین است. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. قرآن ساحتی فراتر و برتر از آن دارد که بخواهد دست تطاولات بشری در دامن قرآن باشد. قرآن سخنی است فراتر از آن که بتوان تردید و شکوکی که برخواسته از سوء نیت است در ساحت قرآن عرضه کرد. جایگاهی هیچ ریبی در اون نیست. این جمله لا ریب فیه رو میشه دو گونه معنا کرد، یعنی هم میشه خبری دانست هم میشه انشایی دانست. ممکنه انشایی بدانیم لا ریب فیه یعنی لا ترتابو فیه، اصلا جای ریب در قرآن وجود ندارد. حتی خداوند به دشمنان قرآن میگوید اگر که شما ریب در قرآن داشته باشید بدانید خودتون رو تخریب میکنید، هرگز نمیتوانید با این بلندای کلام الهی پنجه در پنجه بیفکنید. این موجب اون میشود که خود شما هم تو سوزی هم سرت ای گنده پوز، این موجب اون میشود که خودتون هم سر فرود آورید و خسته و نالان به کناری بروید که در طول تاریخ این چنین بوده است. تا امروزی که ما خدمت عزیزان نشسته این هران کسانی که توانستند از دشمنان اسلام به نوعی ضربه به قرآن بزنند در کار خودشون کوتاهی نکردند، تمام سعی خودشون رو مصروف کردند، اما ساحتی از ساحات قرآن کریم هرگز دست خوش نیرنگ دشمنان اسلام و ریب و تزویر دشمنان اسلام نشد و قرآن در اوج نورانیت خود باقیست و نورفشانی می کند و روز به روز جلوه و جلال کلام الهی بیشتر می شود و همان که یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم الله متم نوره ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون، که بارها خداوند در قرآن گفته است. و مصداق بارز نور الله عزیزان بدون شک کلام خداوند سبحان است. فرمود تنزیل الکتاب لا ریب فیه، پس بنابراین در قرآن جای هیچ سوء نیت و بدگمانی نیست. کتابی است در اوج قداست و پاکیزگی. این سوره مبارکه قاف رو که خدمت عزیزان عرض می‌کردم گفتیم این که خدا در قرآن می‌گوید و القرآن المجید، مجد قرآن، مجد یعنی از شرف الواسع، شرافتی که دست نایافتنی است به نوعی، خیلی وسیع و عظیم است. اونجا گفتیم شرف قرآن رو که مجید میگن به سه دلیل است. یک این که فرستنده مجید دارد، خدای مجید قرآن را فرستاده است. دوم گیرنده مجید دارد، پیغمبر مکرم اسلام گرفته است. در اوج قابلیت، در اوج توانمندی، در اوج امانت کلام خدا بر امینترین مردمان روزگار و خلق خداوند سبحان نازل شده است. لذا مجید است. سوم، مجد محتوایی و مجد درونی دارد قرآن. آیه قرآن ذو المجد است، دارای مجد مجید است، لذا خداوند کلام خیش رو مجید نامیده است. فرمو تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، این از سوی پروردگار عالمین است. دیشب در آیه پایانی سوره مبارکه انبیا که توفیق ختم این سوره رو خداوند سبحان رفیق کرد، خدمت عزیزان میگفتم که کلمه یا عالمین گاه از ماده علامت گرفته می شود به معنای کل ما سوی الله، هر چه ما سوای الهیست همش میشه عالمین. رب العالمین یعنی مدبر، تدبیر کننده و تربیت کننده تمام وجود و هستی. ما سوی الله. گاه ممکن است عالمین از ماده علم بیاید نه علامت. در این صورت ممکن است که مراد جن و انس باشد، که لیکون للعالمین نذیرا، همون موجوداتی که نذیر نیاز دارن، بود هشدارشون داد و بیدارشون کرد که ما انسانها و جنیانیم. من رب العالمین، این رو رب العالمین فرستاده است. یه نکته بسیار زیبا اینجا دیده می شود و اون اینه که این سوره مبارکه درگیری هایی دارد پیغمبر با بعضی ها، با بعض از مشرکین، با بعض از اتهام زنندگان یه درگیری هایی رو نبی مکرم دارن و عمده تکیه پیغمبر در اینجا در قبال مشرکین و در همه جای قرآن در قبال مشرکین بر همین کلمه است، بر مقام ربوبیت خداوند سبحان است. یعنی تکیه توحیدی اسلام عزیزان بر توحید ربوبی است، یعنی اینکه خداوند خالق وجود است که افالله شک کن فاطر السماوات والارض، این که جای شک نیست اصلا، غیب که هیچ جای شک نیست اصلا، افالله شک کن فاطر السماوات والارض، این بحث نیست اصلا. آنی که خداوند سبحان در قرآن تأکید فزونتر بر آن دارد مقام توحید ربوبی است، یعنی اینکه خدای خالق هستی و وجود پروردگار این عالم است، طرح و نقشه و تربیت این عالم رو تکوینا و تشریعا خدا داده است، همینطور که طبیعت رو پرورش داده است و پرورش میدهد. و لحظه ای اگر فیض خداوند از این گل و گیاه قطع شود، حیات از اینها قطع می شود، این پرورش خداوند نسبت به وجود انسان و جان و روح آدمی هم الزامی است. اگر انسان لحظه ای از این پرورش الهی دست بردارد، از انسانیت خود فاصله می گیرد. انسان لحظه به لحظه نیاز به ربوبیت خداوند دارد، یعنی باید آن با آن تربیت الهی رو بگیرد، هر مقداری که از این تربیت کمتر بهره ببرد از انسانیت فاصله می گیرد، از مقصد و مقصود عالی آفرینش دور می شود و جدا می شود انسان. تأکید قرآن کریم و پیغمبر بر ربوبیت خداوند سبحان است. لذا همون اول من رب العالمین، این قرآن رو رب العالمین فرستاده است، پس نسخه ایست برای تربیت عالمین، چون رب العالمین فرستاده است. به تعبیر بعضی از بزرگان همینجا اون میس اول رو محکم خداوند کوبید و براءت استحلالی به عمل آورد، همون اول مشخص باشد که هدف ما چیست و چه چیزی رو میخوایم در قرآن ثابت کنیم، که تربیت الهی است بر اساس آیه آیه کلام حق. اما متاسفانه هم یقولون افتراح، ادی آماده باش پیغمبر که مقابل تو خواهند ایستاد و میگویند هم یقولون افتراح. عرض کردم الان خدمت عزیزان، اتهام وارد کردن به قرآن کریمی که لا ریب فیه، خداوند میگه لا ریب فیه، هیچ جای این بحثا رو ندارد دیگه، حالا هر کسی میخواد اتهام وارد کنه نتیجه اون معلوم است. قرآن نمونه میدهد که هم خاطر پیغمبر تسلی بدهد و هم در این حال پیروان قرآن در طول تاریخ بدانن قضايا چیست. هم یقولون افترا، میگویند آیا اینها میگویند پیغمبر این افترا است، آیا افترا علی الله، آیا مطالبی که میگویی شما اینها رو تافتهی و بافتهی و برای بشریت میگویی؟ بل هو الحق من ربک، بل کلمه اضراب است. وقتی میخواید 100% موضع قبلی رو پشت سر بگذارید، موضع جدیدی رو، درب نوعی رو باز کنید، با کلمه بل در کلام عرب میگوین. بل هو الحق من ربک، بلکه آیه آیه، حرف حرف، نقطه نقطه این کلام حق مبین است. بل هو الحق من ربک، حقی که رنگ و بوی پروردگار را دارد و طعم ربوبیت دارد این حق. بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون. در مراتب دعوت نبی مکرم اسلام شنیدید عزیزان که پیغمبر کار رو ابتداعا از خودش شروع میکنه، یعنی رسول خدا اول از خودش شروع میکنه، ابتداعا یا ایها المدثر بود قم خود پیغمبر برخیزد، بعد نوبت فانذر میرسد. ابتداعا نبی مکرم کار رو از خودش شروع میکنه، بعد و امر اهلک بالصلاح، بعد نوبت کی میشه؟ نوبت اهلش میشه. پا رو به امر خداوند سبحان از اهل فراتر میگذارد، نوبت که میشود؟ و انذر عشیرتک الاقربین، نوبت خیشاوندان و عشیره و قریش میرسد. گام رو از اون فراتر میگذارد به تعبیر ما در مرحله بعدی، لتنذر ام القرى و من حولها، نوبت مکه و اطراف مکه میرسد. اونگاه گام پیغمبر بر سر عالم نهاده میشود و میشود لیکون للعالمین نذیرا، نذیرن للبشر، تمام بشر زیر پوشش و طرح تربیتی پیغمبر مکرم اسلام قرار میگیرد. اینها مراحل مختلف کار نبی مکرم است. اینجا دارد پیغمبر اون فاز دو و سه رو مطرح میکند. خداوند در اینجا این رو نازل کرد حضرت باری تعالی، لتون زره، تا تو پیغمبر انذار کنی، تا تو بیدار کنی، تا تو به خود آوری و هشدار دهی قومن، جماعتی را که ما تا هم من نذیر من قبلک، قبل از تو برای اینها گویا نذیری نیامده بوده است و اینها نذیری نداشتن. و چه کسی رو مطرح میکند خداوند؟ چه گروهی رو میگد که اینها نذیر نداشتن؟ اینو در سوره مبارکه یاسین هم این مضمون رو شما دارید، لتون زره قوم ما انذره آباؤهم، پیغمبر انذار کن قومی را که پدران اینها انذار نشدند. اینجا دو نکته وجود دارد. میدانید که اگر مراد کل عرب باشه احتمال چیزی است و اگر مراد قریش باشد احتمال چیز دیگری است. قریش پیغمبر مخصوص نداشتند، یعنی در میان قریش یه پیغمبری از خودشون مبعوث نشده است. اینها ما انذر آباؤهم، از خود اینها پیغمبری نداریم. پیغمبر اولین مرد قرشی است که به عنوان رسالت و نبوت سخن میگوید و به میدان میآید. در این صورت لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر از این جهت درسته اگر مراد قریش باشد، اما اگر مراد قوم عرب باشه نه، ما انبیا عرب داشتیم، پیامبران اصلا رحم من امتن الا خلافیها من نذیر. گاهی بعضی دوستان ما اینو سوال میکنن، آقا در جنوب امریکا نمیدونم، عرض به خدمتتون، در سرخپوستان شیلی، در پرو نمیدونم، در کجا فلان، آیا اینها چی بوده از سرگذشتشون، اینا انسانهای چگونه بودن، نمیدونم در چین، در هند، این سو اون سو. خب تمام اینا، ما شما اگر بهتون گفتن 124,000 پیغمبر، خب 124,000 پیغمبر که تو بین النهرین نبودن، همشون بین دجله و فرات که نبودن، جمع نمیشن دینا اونجا، جا نیست براشون. این 124,000 پیغمبری که شما شنیدید در سطح بسیط خاک بوده است، در سطح کره زمین بوده است. و ام من امتن، این یک آیه قرآن جواب میدهد، و ام من امتن الا خلافیها من نذیر، هیچ امتی نبودن الا که در اینها ما چکار کردیم؟ پیغمبر مبعوث کردیم، برای اینها نذیر فرستادیم. حالا این انبیا مطابق اون قوم بودن، مطابق شأن اونها، مطابق فهم اونها، مطابق توان اونها، مطابق استعداد اونها، و محدودیتی در کار نبوت و انبیا نبوده است، تمام وجود رو گرفته است اصل نبوت. پی خداوند با یه منطقه خاص زمین خیشاوندی نداشته که فقط گاهواره تمدن خاور عرض به خدمتون و مشرق زمین، میدلست به قول آقایان غربی ها فقط زادگاه انبیا، بله ادیان بزرگ اینجا متولد شدن، دلیلش هم مشخص است، چون مهد اصلی تمدن بشری همینجا بوده است. همون آقای ویلدورانت جلد اول تاریخ تمدن رو مشرق زمین گاهواره تمدن بشری، نام اول جلد اول مشرق زمین گاهواره تمدن بشری، و بدون شک اولین تمدن ها در مشرق زمین بوده است و مرکز هستی تمدن بشری رو علاوه بر مطالعاتی که تاریخ تمدن دانان بازگو می کنند، همین منطقه عراق فعلی است، همین بین النهرین است، همین بین دجله و فرات است که اینجا اون جوانه های اول و نشانه های اول مدنیت و تمدن بشری اینجاست. میدونید اولین قانون مدونی که به دست بشر تدوین شده است، به قوانین الهی ارزی نداریم که این منشعب از قوانین الهی است مسلم، قانون حمورابی است با 4000 خورده 4500 سال سابقه، قبل از آن که ارسطو و افلاطون لب باز کنند. و از مادرانشون متولد شوند. در همین عراق فعلی ستون بلند 2 متر خرده‌ای، قانون حمورابی که الان وجود دارد، آثار و بقایای آن هنوز در لوور در پاریس وجود دارد آثار آن. اینجا چنین مهد بزرگی بوده است، برای همین هم توقع همینه که بزرگ انبیاء الهی در همین سرزمین برخیزند و سخن بگویند و بشریت رو به هدایت و به سوی خداوند سبحان دلالت کنند. اما در تمام دنیا بوده است، انبیاء الهی همه جایی بودند. اگر مراد این باشه لتنظر قومن ما آتاهم من نذیر، پیغمبر انذارشون کن قومی را که پدرانشون نذیر نداشتند و مراد قوم عرب باشد که احتمال قدیمه، بحث فطرت و فاصله بین رسولان بزرگ است. یعنی زمانی که پیغمبر اومده است میگوید قولوا لا اله الا الله تفلحوا، از زمانی که وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی سخن خودش آغاز کرده است، 600 سال دارد میگذرد از زمان آخرین اولوالعزم الهی که عیسی ابن مریم باشه. به این فاصله 600 ساله رو فطرت میگن. فطرت یعنی فاصله بین دو رسول بزرگ. ارسله علیه فترت من الرسل، امیر المومنین تو نهج البلاغه دارن، ارسله علیه فترت من الرسل، خدا پیغمبر رو فرستاد با یه فاصله نسبتا بلندی که بین دو رسول بزرگ الهی عیسی و فرزند عبدالله پیش آمده است. لتنظر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون. این کلمه لعله در قرآن عجب ظرایف و لطائفی داره. من گاهی چیزایی گفتم، اما هرچه فکر میشه روی این لعله باز چیزهای نوتری میآید از این کلمه بیرون. لعلهم یهتدون، ما این رو نازل کردیم شاید که، اول ترجمه شاید که ایشان یهتدون، راه رو پیدا کنند. این کتاب لا ریب فیه آمد، منذر پیغمبر مکرم اسلام آمد، پرونده انذار رو گشود، باشد که این انذار منتهی به چه شود؟ به رهیابی، به هدایت باشد. اصلا اصل کار پیغمبر عزیزان هدایت است. اصل کار پیغمبر، اصل کار قرآن، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. رسالت قرآن هدایت است، رسالت پیغمبر مکرم اسلام هدایت است، آیه آیه قرآن هادی است، ره نشان میدهد. من قبل از اینکه لعلهم یهتدون رو بگم، حیفم میاد این جمله رو نگم، و این خیلی قابل توجه است عزیزان. یعنی ببینید نگاه ما مسلمانان باید به قرآن چیز دیگری باشد. هستن الحمدلله، باید خب خیلی بهتر از اینا باشد. نگاه ما به قرآن باید نگاه هدایتی باشد، به اصطلاح امروزی ها باید نگاه کاربردی باشه. قرآن یهدی، این نهازل قرآن یهدی تو ذهن نیست، تو فضای ذهن یهدی نیست، فضای زندگی است، فضای بازار است، فضای سیاست است، فضای دیانت است، فضای عبادت است، فضای خانواده است. این نهازل قرآن یهدی، قرآن تو این زمینه ها هدایت می کند. جنبه کاربردی دارد نزول قرآن کریم برای بشریت. للتی هیه اقوام، به شیوه هم و به گونه هم هدایت می کند که بعد از اون دیگه هدایت دیگه نیاز نیست، کافی است. بلاغن للناس، می رساند به اونجا که باید برساند هدایت قرآن انسان رو. از شیوه استفاده سوری و نوشتاری از قرآن باید قدری فراتر رفت و باید قرآن رو در کوچه های دل پیدا کرد و جستجو کرد عزیزم. قرآن رو باید در پیچ و خم‌های زندگی حاکم کرد. قرآن رو باید در اصول مراوده و دوستی یافت. قرآن رو باید در اصول تجارت یافت. قرآن رو باید در اصول خانواده پیدا کرد. قرآن یهدی، آیا آیه این که شاید بعضی از بزرگان مثلا حالا این جمله رو گفتن، ارزی ندارم به هر حال، که واقعا اگر قرآن درست تفسیر بشود اصلا همه وجود قرآن هدایت است. آیه آیه قرآن هدایت است، کلمه کلمه قرآن هدایت است و جنبه کاربردی و استفاده رهنمونی دارد کلام الهی، و این خیلی قابل توجه و تعمد است. فرمود لعلهم یهتدون، نازل کردیم باشد که ایشان یهتدون. حالا این لعلهم شاید رو یه زمانی عرض می کردم به دوستان، مگر خدا در کار خود شک دارد؟ گویی ما عرض به خدمتون درسی رو گفتیم سر کلاس و بعد میگیم حالا ما که گفتیم شاید اثر کند شاید اثر نکند. خب به خاطر این است که ما نمیدانیم که برد ما چقدر است، آشنا نیستیم، به هر حال نمیدانیم که چه کردیم و چه نکردیم، گفتیم و سخن گفتیم و به هر حال مجلس تمام شد و کلاس تمام شد. اما خداوند سبحان که این چنین نیست، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، اینکه ذات اقدس الهی که علمش این چنین نیست. خدا چرا شاید میگوید؟ کار ما سهل است، اما از تو اینها خوب نیست. از خداوند لعله چه معنا دارد؟ چرا خداوند لعله میگوید؟ با تردید سخن میگوید، نه جازمانه و قاطعانه، لعلهم یهتدون. اشاره میکردیم اگر خدا لعله میگوید، این نه به لحاظ آن است که تردیدی نعوذ بالله در ذات مبارک اوست، این بلکه به لحاظ تخریب ذهن مخاطبان است، به لحاظ غرور مخاطب رو شکستن است، به خاطر یأس مخاطب رو برداشتن است. خداوند فرمود لعلهم یهتدون، این پیغمبر آمد، این انذار آمد، بعد یه مرد عده جماعتی که اینها یه عمرشون در پای لات و منات و عزا گذراندند، یه جماعتی که اینها در وادی الخمر نام اونها ثبت است، بزرگترین تجارتشون بردهداری و شرابخواری بوده است، میخانه های آباد، حقوق انسانی زیر پا پایمال، یه انسان هایی که به این شیوه زندگی کردن. بعد قرآن آمده است و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، آمده است و اینا از نماز شب میگوید. خداوند سبحان در قرآن آمده است اوفو او وفای عهد کنید، چه کنید؟ اینا یه نگاهی به خودشون میکنن، به پرونده سیاهشون میکنن، میگن که این چه ما کجا و این قرآن کجا، دیگه از ما گذشته است. اینها وقتی به این فکر میفتن میگن دیگه ما که پرونده ما آنچنان است که نتوان شست از زنگی، ملامت کن مرا چندان که خواهی که نتوان شست از زنگی سیاهی، ما جوری هستیم زنگی هستیم که دیگه سفید بشو نیستیم. سریعا قرآن میگه لعلهم یهتدون، نه هم شما هم در هر کجا که هستید بیایید، این هدایت به هر دلی اثر میگذارد، در هر مرتبه‌ای که هستید هدایت قرآن در خانه دل می نشیند و تکامتون می دهد، ولو اینکه عمری رو در پای لات و منات و عزا گذروندید. اگر در هر کجا هستید این قرآن ناس رو هدن لناس، اگر هر کسی بر او مردم گفته می شود ولو مردمی عمل نکند، باز هم هدایت قرآن شامل حال او می شود. چرا نومیدید؟ چرا متأثرید؟ چرا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، چرا نومیدی؟ چرا یأس؟ چرا هرمان؟ بیاید لعلهم یهتدون. پس چی کرد این لعله؟ این شک خداوند نبود، این بلکه به خاطر اون یأس زدائی شاید شما هم به جایی برسید، بلند شید حرکت کنید بیایید. این یه امیدی رو در دلها، از اون طرف باز اون صنادید و اون متکبران و اون عرض به خدمتون گردن کلفت های اون چنانی عرب که ایستادن یه دنیا غرور اینها رو گرفته است، وجودشون رو با یه غروری دارن نگاه میکنن به پیغمبر، غرور اینها رو میشکند خداوند سبحان. یه فکری برای فردای خودتون، بیایید شاید خدا به شما هم رحم کند، هم اون دلهای شکسته رو ترمیم میکند حضرت باری تعالی، هم این سنگ دلان رو ضربه میزند میپوکاند دل اینها را. و لعله دو فرایند دو سویه شکل میگیرد، یه جذب یه دفع. یه گروهی رو پیغمبر با لعله امید میدهد رجاء، یه گروهی رو خوف، اینها رو تنظیمشون میکند و تعدیلشون میکند، این دو گروه رو به هم برساند. این یکی از کارهایی است که لعله در قرآن انجام میده. یه معنای دیگه هم وجود دارد در لعله، که اینم زیباست. زمانی عرض میکردم به دوستان وقتی که میخوان یه شربتی رو چیزی رو بدن، مثلا به بچه‌ها نمیدارم این روغن کرچک، نه چیزهاییست که اینا الله اکبر خوردن اینها با مزاج ما، با طعم ما، با ذائقه ما، با معده ما کجا سازگاری دارد. وقتی یه چیزهای این چینی رو میخواستن به بچه ها بدن بخورن، یا حالا بزرگتراشم بخورن فرقی نمی کنند، سعی میکردن اینا رو رقیقش کنند، اینا رو رقیق کنند، تو آب رقیق کنند، در یه حدی که این بتواند بخورند. یه زمانی این سلفات دسود رو میخواستن بدن بخورن، این سلفات دسود خوردنش اونم چه حالی تو معده و چه آشوبی و چه تلاطمی و بعد دیگه خدا رحمت کند اون کسانی که به هر حال این ژله‌ها رو پیدا کردن، یه کپسول‌ها رو درست کردن، ریختن داخلش، صد مرتبه بدتر از سلفات دوست رو میدن، میخوری بیچم نمیفهمی، میگیم الحمدلله کافیت آمد. یه مطلبی رو، یه چیزی رو، یه خورد، اول همون خوردنی، یه خوردنی این چینی که ممکنه با طبع ما اول نسازد، یعنی ما اول نتونیم تحملش کنیم. وقتی میخوان بدن به ما، راهش اینه که ترغیبش کنن. خداوند با یه جماعتی که 40 سال پای بت بودن، به یه جماعتی که 50 سال پای نفس بودن، به یه گروه مردمی که دوست میدارن از شهواتشون دست نکشن، به یه انسان جوانی که تمام وجودش الان غرور جنسی است، به یه چنین انسانهای قرآن رو در روی استاده از خداوند بهشون میگه لعلهم یهتدون. خداوند میخواد بار سنگین هدایت رو به اینها عرضه کنه، اما ممکنه براشون شیرین نباشه، خیلی براشون خوردنش دشوار باشه، اینو باید ترغیبش کرد. حالا شما احتمال بدید که هدایت میشید انشاءالله، تا بعد ببینیم چی میشه. لعلهم یهتدون، لعله ترقیق میکند، رقیق میکند هدایت الهی را، این کلمه، و به کام تشنگان وارد میکند. بعد که مقداری خوردن، طعمش شنیدن، بعد دیگه با هیچ چیز عوض نمیکند. اگر لذت ترک لذت بدانی میشه، دیگه خیلی از لذت ها رو دیگه لذت نمیدانه انسان. لعلهم یهتدون جنبه ترقیق در فهم دارد، یعنی حالا احتمالش بدید، احتمالش بدید، شما قدمی بردارید، بعد خواهید دید چه می شود. لعلهم یهتدون. الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام. الله الذی خلق السماوات والارض. خب فرمود که این کتاب از ناهی کی آمده؟ از رب العالمین. این کتاب حقیست من ربک. حالا اون رب العالمین و این من ربک رو الله الذی، این همان است. این رب العالمینی که برای شما نامه هدایت و نامه دوستی فرستاده است. ببینید گاهی این تعبیر رو حیفم میاد بگذرم، گاهی خدا در قرآن میگه تنزیل من عزیز الرحیم، تنزیل من الرحمن الرحیم. این قرآن تنزیل از ناحیه کیست؟ از ناحیه رحمان رحیم. یعنی چی؟ یعنی پیام اصلی قرآن رحمت خداست بر بشریت. پیام اصلی قرآن رحمانی. الرحمن خلق الانسان علمه البیان، علم القرآن علمه البیان. اول خلق علم القرآن رو مطرح می کند، بعد خلق انسان رو مطرح می کند. اولین مصداق بارز رحمانیت خودش رو که خداوند میخواد برای بشریت مطرح کند، سریعا به دنبال الرحمن علم القرآن رو مطرح میکند. هیچ رحمت گسترده تری خداوند مانند قرآن برای بشریت عرضه نکرده است. اصلا زیربنای قرآن رحمت است عزیزان، خیلی نکته مهمی است. زیربنای قرآن رحمت، سلسله جنبان نزول قرآن رحمانیت الهی است، رحیمیت خداوند نیست. البته در مقام، این خوب دقت بفرمایید، در مقام رسیدن به دست رحمانیت، اما در مقام نشستن به دل رحیمیت. الرحمن علم القرآن برای همه بشریت آماده است، بفرمایید استفاده کنید. اما اون کسانی که استفاده میکنن بعد دیگه مصداق الرحمن نیست، مصداق چی میشه؟ مصداق الرحیم میشه. تنزیل من الرحمن الرحیم، اول با رحمان آغاز می شود اما به رحیم ختم. این دیگه اون رو لطف ویژه میاد بر دل قرآنی، لطف ویژه میاد. اون حدیث هفته قبل که امیدوارم هنوز تمام در کام بعض از عزیزان باشد که در مورد قرآن خدمتون خوندیم، اون حدیث نابی که حقا بعض از دوستان سوال می کردن بعد نکاتی رو، واقعا حدیث نابی بود که از زبان معصوم دیدید که قرآن چه می کند با اون کسانی که انس با اونها دارند و اونها با قرآن انس دارند. خب این رب العالمینی که فرستاده است، این همون الله است، این همون خالق است، این همون طراح وجود است، نسخه از سوی او آمده است. اون کسی که استارتینگ کارخانه رو زده است، همون تولید کننده و سازنده این بناست. خداوندی که الان نسخه برای هدایت برای شما فرستاده است، همون میداند در درون شما چیست و چه خبر است. الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام. خداست که خلق السماوات والارض، آفریده است، طراحی کرده است آسمانها و زمین را و ما بینهما. وقتی میگن آسمانها و زمین و ما بینهما یعنی چی؟ یعنی همه چیز، همه وجود، همه کیهان و کائنات و کهکشان و الذی خلق السماوات والارض. آی سماوات والارض ما میشنویم جان برادر، اما چه میدونیم این سماوات و ارض؟ دیروز من نگاه میکردم توی یکی از این از خدمتون گاهی فرصت مختصری دست بده باز استفاده کرد، به هر حال نگاه میکردم میدم یک سفینه ایست که 25 سال قبل فرستاده شده است. این 25 سال قبل فرستاده شده به آسمان تو منظومه شمسی، 25 سال داره میره این منظومه، این سفینه وایجر، این داره میره 25 سال. سرعتش هم مثل سرعت ماشین حضرت هالیوما نیست، سرعت این بسیار عظیمه، یعنی هزاران کیلومتر این داره طی طریق میکند، 1,600,000 کیلومتر در روز طی میکنه. تصور بفهمید چی میشه در روز طی میکنه. دورترین مصنوع دست بشر از کره زمین تا الان با 25 سالی که رفته است هنوز همی دور برای زمین داره میچرخه، هنوز ره به جایی نبرده است و 20 سال دیگه هم سوخت داریم. تا 20 سال دیگه یعنی این توان انرژی الکتریکی داره که میتواند تیگه طریق کند. به کجا میرسه فکر میکنید این؟ به هیچ کجای خلقت نمیرسه، به هیچ کجای منظومه شمسی نمیرسه. منظومه شمسی، نه کهکشان راه شیری، یعنی منظومه شمسی ما، همین خورشیدی که عرض به خدمتون میاد و اگر این ابر نبود مزاحم عزیزان بود الان و ما زودتر بس و تمام میکردیم. این ابر که آمد ما یه قدی طولش میدیم خدمتون. همین خورشیدی که میبینید در این صبح جمعه داره میتابد، میتابد تابش اون بر شهر حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا، با تمام این زمینی که ما روش داریم نشستیم و سخن خدا میگوییم، همه اینا یک منظومه ای هستند که مثل این منظومه میلیونها منظومه تو کهکشان راه شیری وجود دارند، که مثل این کهکشان ما میلیونها در کیهان وجود دارند. تو خود حدیث مفصل بخون از این موجود. وقتی خداوند میگه الله الذی خلق السماوات والارض، ذهنتون به ماه و مریخ و مشتری نباشد، تمام پدیده کیهان، تمام مجموعه‌ای که 95% اون را بشر امروز میگوید ماده سیاه یا فضای سیاه، یعنی چیزی که نمیدانیم، عذرخواهی میکنیم ببخشید. الله الذی خلق السماوات والارض، و چه خبره ها را تو این کیهان موجود؟ حیات چیست اون جهان نمیدون، موجودات چیست نمیدون. به زمانی در سوره مبارکه شورا بحث میکردم و آیه قرآن ثابت میشود موجودات فرازمینی در میان کیهان و کهکشان، به چندین آیه قرآن ثابت میشه. الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما، خداوند سبحان آفریده است آسمان ها زمین و ما بین. فی ستت ایام، در یک دوران ششگانه، در یک دوره شش به اصطلاح، نمیخوایم تعبیر روز رو به کار ببریم، در یه دوران ششگانه خداوند سبحان این مجموعه را آفریده است. چون میدانید اصرار داریم کلمه ایام در قرآن کریم به معنای روز نیست، صرفا اون نهاره که به معنای روز است، ولو اینکه در تورات تصریح به روز دارد در این باب، اما در قرآن یوم میاد و روز به کار برده نمی شود. خداوند در شش دوره مجموعه این کیهان رو آفریده است. فی ستت ایام ثم استوى علی العرش، پس از آفرینش خداوند بر عرش و اریجه قدرت وجود مسلط است. ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. و این انسان ها مطمئن باشید و بدانید هیچ ولی و صاحب اختیار این وجود و شما جز خدا ندارد. دارن دست و پا میزنند انسان ها این طرف اون طرف. بدانید که ولایت ولایت الهی است، فرمان فرمان خداوند است در وجود، حکم حکم اوست، ان الحکم الا لله، فرمان الهی است که صادر می شود، ولایت ولایت الهی است، اختیارات اختیارات مطلقی حضرت حق است. ولا شفیع، کلمه شفیع و شفاعت در قرآن دو گونه است، ما یه شفاعت طبیعی داریم و شفاعت تشریعی داریم، یه شفاعت دنیوی داریم و شفاعت اخروی داریم. شفاعت دنیوی
یعنی دو شی کنار هم بیایند که اون دیگری کمال تام ندارد، این دومی سببیتش کامل کند، نام این میشه شفاعت. دو شی رو کنار هم، یعنی باد بیاد اونگاه ابر به حرکت درآید، بعد بر سر شما ببارد به زمان لازم، وقتی تخلیه شد ببارد، باد شفیع میشه اینجا، باد شفاعت میکند تا باران بیاید. یعنی باران باریده است، زمین الان رطوبت لازم رو دارد، دانه هم زیر خاک است، اما نیاز به چی دارد؟ نیاز به خورشید دارد، بتابد، خورشید شفاعت میکند تا زمین بباراند، تا زمین برویاند، بارش، تابش، رویش، همه مصادیق شفاعت است. این شفاعت طبیعی خداوند است. یعنی خداوند در وجود یه عوامل رو کنار هم میگذارد، جفت هم میشوند، شما انسان ها بهره اون میبرید. این شفاعت طبیعی است. در قرآن داریم مواردی که خداوند به این شفاعت اشاره میکند. و ما لکم ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع. خداوند اگر بگیرد و سلب کند این قوانین رو، خب چکار میخواند بشه؟ هر کجا بخواد بتازد بشریه. ما لکم من ولی ولا افلا تتذکرون. آیا متذکر نمیشید؟ آیا متنبه نمیگردید انسان ها؟ و به خود نمی آیید و باز نمی کردید. یدبر الامر من السماء الى الارض. خداوند امورات رو از آسمان بر زمین تدبیر می کند. حالا این آیه انشاءالله می ماند نوبت آینده، اما یعنی چی یدبر الامر من السماء؟ یعنی خدا از آسمان نشسته است امورات را تنظیم می کند. آیا خداوند آسمانی است؟ هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. به تعبیر امیر المؤمنین عین العین ولا عین له. مکان آفریده است و خود مکان ندارد. خدا که آسمان و زمین نداره. یدبر الامر من السماء، این کدوم سماه؟ مسلم این سماه کیهانی و کهکشانی نیست. انشاءالله توضیح این رو نوبت آینده و گفتگوی بعد خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نور توحید خیش منور و مزین بگرداند، معرفت خودش و اولیاش رو در دلهای ما تقویت بگرداند، هدایت قرآن رو در زندگی ما حاکم بفرماید، دست ما از دامن قرآن و عطرت در دنیا و عقبا کوتاه بفرماید. صلوات الله علیه. خب دیروز مصادف بود با میلاد مسعود بزرگ بانویی که به هر حال 11 نخل برومند از نخلستان وجود او شخصیت هایی هستند که نام اینها شریک القرآن است. گاهی دوستان سوال میکنن در مورد حضرت بدیع اسد وقتی میگن السلام علیک یا شریکن قرآن یعنی چی؟ حضرت عسکری شریک القرآن است، حضرت هادی شریک القرآن است، حضرت جواد الائمه شریک القرآن است، ابوالحسن رضا شریک القرآن است، هر کدام اینها شریک القرآنند. یعنی چی؟ یعنی انی تارکن فیکم الثقلین او ثقلین کتاب الله بهتر. یعنی برنامه هدایت انسان با دو چیز مهیا می شود و مقدر می گردد به فرمان خداوند سبحان، کتاب آسمانی است و میزانی که در کنار او قرار دارد، کتاب است و اطرت است. این دوتا در امر هدایت انسان با هم چی هند؟ شریک. السلام علیکه یا شریک القرآن. سلام بر تو ای آقایی که تو در کنار قرآن شریکی در امر هدایت انسان ها. این معناش این میشه. و به این معنا بانویی که 11 شریک القرآن به جامعه بشری تحویل داده است، از دامان گرم او برخواستند، الحسن و الحسین، امامان، قاما و قعدا و الائمه المعصومین من ولد الحسین، من زوجت حسین. وقتی که میرسد به اون آخرین اینها، باز شما در این دعا امروز صبح جمعه خواندید یبنه فاطمه الزهرا، باز خواندید کجاست پسر فاطمه زهرا، کجاست پسر خدیجه کبرا، باز انتصاب نام او را به نام این مادر میدهید، به نام این مادر.
من عزیزان عرض می کردم اون حدیثی رو که پیغمبر فرمودن المهدی من ولد فاطمه، مهدی از ولد و فرزندان فاطمه است. باز محور کی قرار می گیرد؟ فاطمه قرار می گیرد. خداوند سبحان بزرگ عنایت خیش رو به خدیجه فرزند خبیلت مرحمت فرمود و این در شاهوار وجود رو در دامن او قرار داد که به تعبیری و به نوعی تشکریست از اون چه این بزرگ زن وجود در خدمت پیغمبر مکرم اسلام انجام میدهد. و پیغمبر مکرم اسلام قدری به تعبیر ما از مزد زحمات خودشون رو آنچنان میگیرند که گویا تمام مزد رو پیغمبر همین میداند که میگوید قل لا اسألکم علیه من اجر الا المودت فی القربا. گویا این تمام مزد پیغمبره که پیغمبر اینطور معرفی میکند و بازگو میکند. به این مناسبت توفیق بود ما 45 شب تا دیشب خدمت عزیزان گفتیم و لاینقطع نام بانوی بزرگوار رو هم مطرح کردیم و دیشب دیگه مجالس تمام شد خدمت سروران معظم بعد از این شبهای متوالی. و امروز هم دلهامون متوجه میکنیم به سوی مسجد تابناک بانوی بزرگوار وجود و رو سوی مدینه میکنیم و میگیم یا رسول الله دیروز میلاد با سعادت دخترتون فاطمه بوده است، لبهای شما شکفته شد، مادرش خدیجه مسرور. یا رسول الله از خدا بخواهید که به خنده خدیجه و به لبخند شما دلهای مؤمنین و دلهای مسلمانان به پیروان شما رو مسرور بگرداند، غمها مهمات مشکلات عالم اسلام رو کفایت بفرماید. اگر بخواهد باغ گل دهد و اگر بخواهد درختان به بار بنشیند، بهار نیست به باقی که باغبانش نیست. یا رسول الله از خدا بخواهید که خداوند امر فرج آخرین وصی شما رو معجل بگرداند که با فرج اوست به هر حال عزیزان که سامان به بشریت و به وجود خواهد آمد. من به عنوان سخن آخر عرض میکنم، نمیخوام دیگه امروز جمله دیگری بگویم که عزیزان محزون باشن، ایام سرور است و ایام ولادت است. دیشب هم اشاره کردم، باز هم عرض میکنم عزیزان در حال باید قدمی برداشت. این نشستنها و گفتنها مثل همون بحثیست که در قرآن اثر کرد نسبت به اهل بیت هم همینطور، یعنی تا زمانی که ائمه علیهم السلام تو زندگی ما نقش کاربردی نداشته باشن ما به معنای درست به ولایت اهل بیت نزدیک نشد. عشق و محبت و سوز و گداز و یا زهرا گفتن و عشق آمدن اینا همه خوب است، اینا همه توجهات اینها به شماست، اگر نباشه نمیاد، این دل آمادگی نداره. اما بدانید اینها بسترسازی میکند به تعبیر ما. سعی کنید وقتی این مناسبت ها این ایام میاد و طی میشه ما یه الگوی چیزهایی رو حداقل یادگار این ایام دو سه نکته از زندگی از زهرا در ذهنمون باشه و اینا رو با خودمون بکشیم، از فاطمیه‌ای تا فاطمیه‌ای، از رجبی تا رجبی، از شعبانی تا شعبانی، از محرمی تا محرمی، و در پناه همینها زندگی کنیم. یک درس از زهرای مرضیه گرفتن به تعبیر بنده برای سال ما کفایت میکند. یه درس شاید درست بود اگر یک کلامش رو درست بفهمیم، چه زنان ما که مردان ما. و بدون شک بدانید که سعادت زمانی تأمین می شود عزیزان که در مقام عمل ما تقرب به موالیانمون علیهم السلام داشته باشیم. خدایا به عظمت قرآن توفیق درک معارف اهل بیت و زیستن در سایه رحمت اون رو نصیب و روزی همه ما بگردان. قلب مقدس ولی عصر و ولی نعمتمون حضرت سامر الحجاج از ما مسرور بگردان.